برای شما صحبت بکنه، مشکل من اینه که یک فارسی نیست. برای همینه من نمیدونم چی باید درس بدم. خیلی صادقانه به شما بگم، من نمیدونم چی باید درس بدم و چطور باید درس بدم. 15 ساله دارم درسی رو میدم که نمیدونم باید بدم و چرا باید و چرا اینطوری دارم درس میدم. خب پس این مسئله منه. حالا مسئله خودم رو برای شما میگم. دو مقاله اخیراً منتشر شده از دو محقق آمریکایی. یک مقاله از جان پری هست در کتاب Literacy in the Persianate World, Writing and Social Order. جان پری در این مقاله در سال 2012 صحبت میکنه از تحول زبان فارسی، چگونه فارسی فارسی شد، چطور شد بعد از حمله عرب ها به ایران یک زبان محلی، نسبتاً محلی، غیر رسمی که در نقاط مختلف سرزمین هایی گفتگو میشد. هیچ هم ما درست نمیدونیم در کجاها، هیچ برای اینکه آن زبان مکتوب نبود که ما الان برای آن سند داشته باشیم. بعضی تحقیقات زبانشناسی به ما میگه که ممکنه کجاها به کار میرفته، ولی ما دقیقا نمیدونیم. شاید در ناحیه خراسان و افغانستان و آسیای مرکزی امروز، شاید در برخی از نواحی جنوب ایران، شمال ایران بعید میدونم تا اون حد، ولی به هر حال در نقاطی گفتگو میشد. چطور شد که در طول تقریبا 200 سال، که زمان کمیه برای مسائل زبانی، زمان بسیار کوتاهی هست، در 200 سال این زبان تبدیل شد به یک زبان ادبی که معیاری میگذاشت برای آنکه چطور باید نوشت و چطور باید حرف زد و چطور باید شعر گفت؟ زمان بسیار کوتاه، 200 سال در تحولات زبانی اصلا زمان قابل توجهی نیست. اینکه او چه اتفاقی افتاد که فارسی یک زبان ادبی شد، از آناتولی، بالکان در دنیای امروز تا آسیای جنوبی تا بنگال در هند امروز، یک بحث دیگه است که باید مقاله رو بخونید. ولی چیزی که برای بحث امروز من مهمه این هست که جان پری میگه این زبان آنچنان شکل گرفت که تمام گونه های زبانی مختلفی رو که این زبان محلی قبلی داشته در خودش جذب کرده و همه رو به یک صورت یک پارچه در میاره. از عنوان مقاله او هست New Persian Expansion, Standardization and Inclusivity، یعنی همه شکل‌های مختلف این زبان رو در خودش جذب می‌کنه و یک صورت یگانه زبانی، چه در نوشتار و به نظر جان پری که شاید قابل بحث باشه ولی نه در اینجا الان، در گفتار شکل یکسانی پیدا می‌کنه. جان پری براش اصطلاحی رو به کار میبره که من جای دیگری ندیدم. آیا او خودش این اصطلاح رو وضع کرده یا نه من نمیدونم، ولی اصطلاح هوموگلوسیا رو به کار میبره. این اصطلاح رو در مقابل دایگلوسیا به کار میبره که از قبل در منابع زبانشناسی به کار میرفت. دایگلوسیا به حالتی میگن که دو گونه یک زبان یا دو زبان مختلف در یک جامعه زبانی به موازات هم در کنار هم به کار میره، ولی با دو ارزش اجتماعی مختلف و دو دست کارکرد مختلف، مثل زبان عربی امروز. مثل زبان عربی امروز یک نمونه دایگلوسی هست. شما یک زبان معیار عربی دارید، استاندارد عربی دارید که تمام ادبیات عربی به اون نوشته شده، بسیار زبان مهمیه، بسیار زبان محترمیه، پرستیژ اجتماعی داره این زبان، در کنارش گونه های گفتاری زبان عربی رو دارید که نوشته نمیشه، مردم در خونه باهاش صحبت میکنند و آموزش داده نمیشه، اصلا در مدرسه ها نیست و در رسانه ها به کار نمیره. این نمونه شه. جا جان پری اصطلاح هوموگلوسیا رو میگذاره برای اینکه نشون بده که فارسی یک گونه بیشتر نداره در طول تاریخش، یک گونه بیشتر نداشته، نه اینکه نداره، یک گونه بیشتر نداشته. و این زبان، و برای همین این زبان اینطوری گسترش پیدا میکنه، علارغم اینکه مردم نواحی مختلف در حوزه گسترش زبان فارسی زبانهای محلی دیگری داشتن یا گونه های زبانی محلی مختلفی داشتن، ولی فارسی یک گونه یگانه باقی میمونه. اون فارسی که در آناتولی نوشته میشد همان فارسی بود که در هند نوشته میشد، هیچ فرقی نمیکنه با هم دیگه. و از نظر او یک زبانگونگی یا تک زبانگونگی، اگر من بتوانم منم این اصطلاح رو در فارسی بسازم، تک زبانگونگی وجود داشت. مقاله دوم که میخوام بهش اشاره بکنم، این رو داشته باشید، به مقاله دوم اشاره میکنم. مقاله دوم مال برایان سپونر هست. برایان سپونر ادیتور هست در کتاب اول که مقاله جان پری توش چاپ شده. برایان سپونر نویسنده مقاله ای هست که هارولد شیفمن ادیتورش هست. اسم این کتاب هست Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and its Neighbors. برایان سپونر در این مقاله میخواد نشان بده که تحولات دو قرن اخیر در آسیای مرکزی و آسیای غربی و آسیای جنوبی باعث شده که زبان فارسی واگرایی پیدا بکنه. اگر آنچه را که پری میگه ما همگرایی بپنداریم، کنورجنس بپنداریم، از نظر سپونر یک واگرایی اتفاق افتاده، دایورجنس اتفاق افتاده حالا در زبان فارسی، چون حوادث سیاسی پیش آمده، آمدن بریتانیایی ها به هند، آمدن روس ها به آسیای مرکزی و استقلال افغانستان و تحولات سیاسی که در ایران اتفاق میفته و بعد آنچه که در فاصله قبل از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی اول در امپراتوری عثمانی اتفاق میفته، باعث میشه که ناسیونالیسم هایی، ملیگرایی هایی یا دولت ملت هایی، نیشن استیت، دولت ملت هایی در اینجا به وجود بیاد که فارسی رو تقسیم بکنه بین اینها، بین این نواحی مختلف. و ما در واقع الان با یک فارسی مواجه هستیم که دیگه آن زبان یگانه‌ای که جان پری ازش صحبت میکنه نیست اصلا. حتی نامهای مختلف برای اینها انتخاب میشه. آنچه که به هند مربوطه، فارسی در هند از بین میره، از بین میره به عنوان یک زبانی که زبان فعال از بین میره، تاریخ سر جاش هست، در بهترین حالت تبدیل به یک زبان کلاسیک میشه. البته فارسی در هند صحبت نمیشد، شاید در بعضی از نواحی که امروز پاکستان هست در بعضی از نواحی صحبت میشد یا هنوز هم کمی صحبت بشه، ولی فارسی در هند به خصوص در کشور هند کنونی صحبت نمیشد، ولی زبان اداری و زبان ادبی و زبان رسمی امپراتوری مغولهای هند بوده. ولی امروز یک زبان کلاسیک، در بهترین حالت یک زبان کلاسیکه که بعد در مورد آموزشش من کمی صحبت میکنم. در هند، در تاجیکستان اسمش عوض میشه، میشه تاجیکی. در افغانستان اسمش عوض میشه، میشه دری. و در ایران البته کلمه فارسی باقی میمونه. باز به مسئله سیاسی برمیگردم. پس مسئله اینه که از نظر جغرافیایی زبان فارسی حالا تقسیم میشه. ممکنه بفرمایید که پس فارسی که سر جاشه، حالا اسمهای مختلف شده. نه، ولی این تاریخ و این تقسیم بندی سیاسی جدید بر این زبان اثر میگذاره. در بارش صحبت میکنم. تا قبل از میرسم، من میخوام به آموزش بیام. من فقط خواستم به شما نشان بدم که ما یک گونه یگانه‌ای داریم که در طول تاریخ این زبان به وجود آمده و محمل وسیله یک ادبیات بسیار بسیار غنی و مهم در بخشی از آسیا بوده، ولی امروز با گونه های ملی زبان فارسی سر و کار داریم در کشورهای مختلف. خب حالا وقتی به آموزش میرسیم، ما چی رو میخوایم آموزش بدیم؟ کدام گونه رو؟ ممکنه بفرمایید که نه اینا که یکی هستند. نه، یکی نیستند. نه تنها یکی نیستند، بلکه خود همین آموزشی که ما الان در همین کشور، در ایالات متحده آمریکا و در بقیه نقاط جهان میدیم، داریم میدیم زبان فارسی، نشون میده که فارسی یکی نیست. در هیچ جا در دنیا کسی تاجیکی درس نمیده و کسی دری افغانستان رو درس نمیده. شاید کلاس های برای سربازان آمریکایی در افغانستان باشه، ولی ما دپارتمانی نداریم، بخشی نداریم، گروهی نداریم که فارسی تاجیکی به ما درس بده. پس ما چی درس میدیم؟ اگر به دوران قبل از مدرن برگردیم، اولا اینو بگم، آموزش یک زبان به عنوان زبان دوم یه پدیده خیلی جدیده در دنیا. این پدیده پدیده قدیمی نیست اصلا. روابط بین الملل جدید شاید دوران استعمار از قرن 17 هم به این سو پدیده ای رو به وجود میاره به نام آموزش زبان خارجی. حالا چه زبان استعمارگران باشه، چه زبان استعمار شوندگان باشه، ولی فرق نمی کنه. آموزش زبان خارجی یک پدیده تازه است در نتیجه روابط بین الملل به وجود آمده، روابط بین الملل جدید. قبل شما قبل از دوران مدرن مردم زبانهای خارجی رو یاد می گیرن. حتما آموزش وجود داره، ولی چیزی به نام آموزش زبان خارجی به عنوان زبان دوم وجود نداره. من این رو میخوام بگم، یعنی یک روش معین، یک عمل معین، کلاس های معین، یعنی در واقع یک نظام آموزشی برای آموزش زبان خارجی وجود نداره. بحث نظریش هم نیستش. البته ملت ها با هم برخورد پیدا میکنن و زبان همدیگر رو یاد میگیرن. ممکنه که به طور خصوصی از همدیگه یاد میگیرن، ممکنه در نتیجه مجاورت زبان همدیگه رو یاد بگیرن، یا به دلیل نیازهای تجاری و اینها زبان همدیگه رو به هر حال به یه طریقی یاد میگیرن، ولی اون طریقه یک طریقه معیار و استاندارد و تثبیت شده نیست. این پدیده جدیده. تا اونجا که به فارسی مربوطه، این قطعا در قرن 18 هم شروع میشه و با آمدن بریتانیا یا به هند شروع میشه. یعنی اونها هستن که به هند میان و در نیمه قرن 18 هم وقتی کمپانی هند شرقی میاد به سرزمین، به شبه قاره هند، پاکستان و بنگلادش و هند کنونی میاد، خب زبانی که زبان این مردمی که در اونجا صحبت میکنن زبانهای محلی مختلف هست، همچنان که امروز هم هست، ولی زبان رسمی زبان فارسی هست و زبان ادبی. انگلیسی ها نیاز دارن زبان فارسی یاد بگیرند، بنابراین شروع به تأسیس کلاس هایی میکنن که زبان فارسی یاد بگیرند و مدارسی رو ایجاد میکنن برای یاد گرفتن فارسی و معلمان هندی و بنگالی و اینها رو استخدام میکنن که به اونها فارسی یاد بدن. بعضی از این معلمان رو میفرستند یا خودشون میروند به لندن و کلاس های فارسی در لندن دایر میکنند و بعد شاگردان همون کلاس ها که فارسی یاد گرفتند بعدها شروع میکنن خودشون مثل سر ویلیام جونز نوشتن دستور زبان فارسی. و حادثه مهمی هم اتفاق میفته در واقع، اگر سر ویلیام جونز فارسی یاد میگیره، که البته قبلش سانسکریت هم یاد گرفته، بعد میفهمه که این زبان ها به هم مربوطند و ناگهان نظریه یه زبان های هند اروپایی از اونجا میاد بیرون. ولی تا قبل از این تاریخ، تا قبل از ورود بریتانیایی ها به هند، زبان فارسی به عنوان زبان دوم البته تدریس نمی شده. مدار زبان فارسی خب حالا در مدارس قدیمه، در مکتب خانه ها درس داده می شده، ولی نه به عنوان زبان خارجی، به عنوان یک زبان. حالا ممکنه افرادی که زبان فارسی رو خیلی خوب می دونستن در اون کلاس ها بنشینند، یا افرادی که اون زبان رو با لهجه صحبت می کردن یا خیلی خوب نمی دونستن. و این مدارس قدیمه هم برای این بوده که یا آموزش خط بدند یا آموزش زبان و ادب و ادبیات بدن، اگر بین ادب و ادبیات تفاوت بگذاریم که من میگذارم ادبیات مفهومی عمومی تر از مفهوم ادب، مفهومی عمومی تر از ادبیاته، یا آموزش انشا و ترسل هست، یعنی چگونه بنویسیم، نگارش به خصوص برای اینکه شغل مهمی بوده و آدم ها میتوانستند کار بکنند به عنوان منشی در دستگاه های اداری حکومت های محلی کار بکنند، یا آموزش فنون ادبی بوده، عروض و بدیع و قافیه و نحوه به کار بردن زبان برای سرودن شعر، و در نهایت این آموزش ما قبل مدرن کارش این بوده که کار با نوشتار رو یاد بده، نه کار با گفتار رو. البته شما به طور طبیعی گفتار رو هم ممکن بوده باش تمرین بکنید، ولی کار با نوشتار رو یاد میداده آموزش قدیمی ما قبل مدرن. ولی برای انگلیسی هایی که میان، بریتانیایی هایی که میان به هند، مسئله شون نیست که فقط بتوانند فارسی رو بخوانند یا خواندن و نوشتن یاد بگیرند. آنها میخواستند که بر این زبانی که زبان مسلط اون جامعه هست، زبان رسمی هست، مسلط بشن، بتوانند صحبت بکنند، بفهمند، بخوانند، بنویسند، گوش کنند و همه اینها. برای همین یک نظام آموزش فارسی در هند قرن 17 قرن 18 ایجاد میشه، هم در خود هند هم در لندن در بریتانیا ایجاد میشه برای آموزش فارسی، و این نطفه اولین کتاب های دستور، اولین فرهنگ های دو زبانه فارسی انگلیسی در این زمان گذاشته میشه. این دوره نسبتا دوره کوتاهیه، باز دوره ایه که وقتی انگلیسی ها میفهمن که خب حالا انگلیسی زبان رو یاد گرفتن، کتاب هاشون هم نوشتن، دستور هاشون هم نوشتن، فیلات و سر ویلیام جونز و همه اینها نوشتن، بعد هم به تدریج تلاش میکنن که فارسی رو کنار بگذارند و انگلیسی رو جایگزینش میکنند. البته ابتدا اردو به عنوان یک رقیب برای فارسی سر بر میاره و بعد هم فارسی رو کاملا تقریبا از 1835-37 به بعد فارسی رسما ملغا میشه به عنوان زبان اداری در هند دوران استعمار ملغا میشه. این شروع تاریخ آموزش فارسی به عنوان یک زبان دوم هست. خیلی طبیعیه اون زبانی که بریتانیایی ها باهاش کار میکنند، اگر باز برگردیم به بحث من در مورد مقاله پری و مقاله اسپونر، اون فارسی که انگلیس باهاش مواجه میشن همون فارسی جامپری هست، برای اینکه اون فارسی ادبیه. در هند تقریبا فارسی حرف زده نمیشد، ولی فارسی زبان رسمی بود، زبان اداری بود و زبانهای محلی صحبت میشد. پس فارسی که انگلیسی ها یاد میگیرن یک زبان کلاسیک ادبی هست که یاد میگیرن و در فرهنگ هاشون و در دستور هاشون به خصوص همین زبان کلاسیک رو توصیف می کنند. از اونجا این آموزش زبان فارسی گسترش پیدا می کنه به بقیه پایتخت های اروپایی. طبیعتاً رقابتی که بین لندن و پاریس وجود داره، فرانسوی ها هم تقریباً در همان زمان به ایران میان، در زمان ناصرالدین شاه به ایران میان و اونها هم نیاز دارن که فارسی یاد بگیرن. اولین فرهنگ های دو زبانه فارسی فرانسه در همون زمان به وجود میاد و اونها هم شروع میکنن به کار کردن. اونها هم نیاز دارن فارسی یاد بگیرن. در نتیجه باید فارسی رو به عنوان یک زبان خارجی بهش نگاه بکنند. برای فارسی آموزانی که قبل از این دوره هستند، درسته ممکنه برخی از اونها چه در هند، چه در چین، چه در آسیای مرکزی فارسی قبلش نمیدونستند، ولی اونها برای اونها این مفهوم زبان خارجی مطرح نیست. این مفهوم زبان خارجی یک مفهوم نسبتاً مدرنه. اون زبانی که اونها یاد میگرفتند بخشی از محیط فرهنگیشون بوده. مثل این میمونه که شما برید، شما دویدنتون خوب باشه، برید شنا هم یاد بگیرید. شما نمیرید یه چیز خیلی محیر العقول، یک چیز خیلی جدید یاد بگیرید. این بخشی از فضای فعالیت ها و تحرکات شماست. خب حالا زبان های مثلا مثلا فرض کنید ترک های آسیای میانه، خب فارسی هم یاد می گرفتند. این بخشی از محیطشون بوده، داشتن تو این محیط زندگی می کردند، یه چیزهایی هم از قبل می دونستند، زبان ها هم رو هم تأثیر گذاشته بوده، خب زبان رو یاد می گرفتند. کاملا بیگانه نبودن که ناگهان یک زبان خارجی یاد بگیرن، اون هم برای مقصود معینی. چون اولین زبان آموزانی که در کشورهای اروپایی شروع میکنن به فارسی یاد گرفتن، اونها نیازهای متفاوتی دارند. یا تاجر هستند، یا دیپلمات هستند، یا جاسوس هستند، یا نظامی هستند. اینها برای مقصود معینی میخوان زبان فارسی یاد بگیرند و زبان رو برای همون مقصود میخوان به کار ببرند، بتوانند متن بکنند و بتوانند ارتباط برقرار بکنند. این هم در هند، هم در هند بریتانیا هست، هم در آسیای مرکزی روسیه هست، اگر که روس ها شروع کردن به فارسی یاد گرفتند. ولی در این حال، به تدریج که گسترش پیدا میکنه، نیازهای این کسانی که این جوامعی که این کشورهایی که یا گروهایی که شروع میکنن به فارسی یاد گرفتن با هم فرق میکنه. نیازهای اساسیشون، نیازهای استراتژیکشون متفاوته. یعنی وقتی که بریتانیایی ها شروع میکنن فارسی یاد گرفتن یک علت داره، وقتی آمریکایی ها شروع میکنن به فارسی یاد گرفتن یک علت دیگه ای داره، اگر ترک های عثمانی شروع میکنن به ایجاد مدارس برای آموزش فارسی یک علت دیگه ای داره و در خود هند همینطور. بنابراین شکل های مختلفی از آموزش فارسی همزمان ایجاد میشه. این وضعیت وجود داره تمام به تدریج وارد دنیای مدرن میشیم. حالا آموزش فارسی گسترش پیدا کرده، از یادگیرندگان اروپایی خارجی در محیط بومی، مراکز آموزش به تدریج به کشورهای خارجی منتقل میشه. از هند به لندن منتقل میشه، از کلکته و هیدرآباد و بنگال به هند، به بریتانیا منتقل میشه، از تهران به پاریس منتقل میشه و در اونجاها مراکز آموزش زبان فارسی به تدریج ایجاد میشه و رفته رفته نیازها متعدد و مختلف میشه. توجه به ادبیات جلب میشه، نیازهای آکادمیک به وجود میاد. وقتی که فکر بکنید که اگر که برای بریتانیایی هایی که اول به هند میان یاد گرفتن فارسی یک مسئله اداری بوده، بعد از اینکه سر ویلیام جونز در مورد تئوری نظریه زبانهای هند اروپایی صحبت میکنه، حالا تبدیل به این مسئله آکادمیک هم میشه، به این مسئله دانشگاهی هم میشه، پس ناگهان ممکنه نیازهای تازه به وجود بیاد و همینطور این نیازهای تازه گسترش پیدا میکنه، و حالا دیگه فقط یک نیاز نیست، یک نوع نیاز نیست، بلکه نیازهای مختلف وجود داره. همچنان نیازهای نظامی وجود داره، غربی ها در این سرزمین ها هستند، نیازهای دیپلماتیک وجود داره، ولی نیازهای دانشگاهی هم به وجود میاد، کنجکاوی های ادبی به وجود میاد، آشنایی با زبان فارسی و آشنایی با ادبیات فارسی گروهی رو بر اون میداره که این زبان مهمتر از اینه که ما نخواهیم ادبیاتش رو فرا بگیریم. بنابراین اهداف تنوع پیدا میکنه و تنوع اهداف توجه رو به جنبه های مختلف زبان فارسی جلب میکنه. ما به این ترتیب میرسیم به دنیای مدرن، به دنیای تقریبا دنیای امروز، دنیایی که ما الان توش هستیم، دهه های اخیر و امروز. حالا زبان فارسی داره درس داده میشه در دانشگاه های مختلف در سرتاسر دنیا. برای شما چند اسم به کار بردم. کدام زبان فارسی درس داده میشه؟ به دو مدل اول که من اشاره کردم، مدلی که پری ازش صحبت میکنه، مدلی که سپونر صحبت میکنه، اشاره میکنم و به این تنوع هدفها هم اشاره کردم. حالا کدوم زبان فارسی داره درس داده میشه؟ یک مثال برای شما میزنم. دانشگاه پنسیلوانیا از 1949 یک برنامه زبان فارسی داره. تقریبا تا دهه 70 زبان فارسی که در اونجا تدریس میشه زبان فارسی کلاسیکه، یعنی همون مدل اولی است، همون مدلی که در هند شروع میشه، همون مدل اولی است. از دهه 70 به بعد برنامه عوض میشه و متمرکز میشه روی مدل دوم، یعنی روی زبان فارسی که در ایران داره تدریس داره کار میشه، ادبیات مدرن ایران بهش نوشته میشه و مردم ایران به اون زبان صحبت میکنند. یعنی برمیگردیم به اون واگرایی که سپونر ازش صحبت میکنه. حالا به این نتیجه رسیدن که نه، باید این زبان رو منطقی بهش نگاه بکنن. خب و از این طریق توجه رو از زبان کلاسیک به زبان روز منتقل میکنند. ولی مشکل اینه که زبان روز زبان مثل زبان کلاسیک زبان یگانه ای نیست، زبان متنوعیه. خب کدوم رو باید انتخاب بکنن؟ این بستگی داره به اینکه هدفشون چی باشه. در درجه اول، به خصوص چون مثال دانشگاه پنسیلوانیا رو زدم، در درجه اول هدفهای دفاعی چی باشه، هدفهای دیپلماتیک چی باشه، سیاست خارجی، و بعد هم هدفهای آکادمیک چی باشه، که خیلی وقتها هدفهای آکادمیک تحت تأثیر هدفهای سیاسی یک کشور قرار داره، مثل ایجاد کردن حوزه های مطالعات منطقه‌ای. چه میزان حوزه مطالعات منطقه‌ای؟ مثلا در ایالات متحده مطالعات خاورمیانه، مطالعات خاور دور، مطالعات آسیای مرکزی تا چه اندازه مبتنی هست بر نیازهای سیاسی جامعه کشور، تا چه اندازه صرفاً ابتکارات کاملاً علمی و کاملاً دانشگاهی هست، بحث دیگریه. ولی میخوام بگم که هدفهای سیاسی و هدفهای سیاستهای دفاعی و سیاست خارجی در اینجا بسیار مهمه. گفتیم زبان فارسی متنوع میشه. حالا من به این تنوع اشاره بکنم. این تنوع در درجه اول یک تنوع جغرافیاییه. بنابراین برنامه‌های فارسی که میخوان فارسی درس بدن و نمیخوان اون فارسی کلاسیک قدیم رو درس بدن، چی رو باید درس بدن؟ تاجیکی، دری یا فارسی ایران رو باید درس بدن؟ به نظر میرسه در تمام مطالعاتی که انجام شده تاکید بر فارسی ایرانه. چرا فارسی، نه بر فارسی افغانی. ممکنه یک معلمی در سر کلاس بگه تاجیک ها هم اینطور هم میگویند، در فارسی افغانستان هم اینطور هست. چرا ما همه به شاگردامون یاد میدیم که بگویند 200 و نه 200؟ خب ساده ترین مثالش، خب 200 نمیگویند، 200 باید بگن، 200 رو یاد میگیرند و چیزهای نظیر این. این هم دلایل سیاسی پیدا میکنه برای این که چرا افغانستان و تاجیکستان نه. مشکل افغانستان این هست که با اینکه افغانستان از نظر سیاسی در دوره‌های حداقل به اندازه ایران اهمیت داشته و حتی یک مرتبه افغان‌ها تا اصفهان هم میان و پادشاهی افغانستان اونقدر گسترش پیدا میکنه که در پایان دوره صفویه در واقع امپراتوری افغانستان از امپراتوری ایران هم وسیع‌تر میشه، ولی عملا افغانستان هیچگاه یک ثبات سیاسی نداشته در طول تاریخش. مشکل اصلی افغانستان این بوده که ثبات سیاسی نداشته. مشکل دوم افغانستان این هست که یک رقیب عمده برای زبان فارسی داره، زبان پشتو، و آنچنان رقابت مهمیه که نمیگذاره فارسی به عنوان نمیذاره افغانستان به عنوان یک مرکز زبان فارسی جلوه بکنه، در حالی که افغانستان به یک اعتبار زادگاه زبان فارسیه، زبان این فارسی ادبیه. ولی سیاست‌های زبانی در داخل افغانستان مانع از این میشه که فارسی خودش رو به عنوان یک زبان مرکزی مطرح بکنه، ضمن اینکه خود سیاست در افغانستان سیاست ناپایداریه. شما به تاریخ افغانستان نگاه بکنید، تقریبا افغانستان هیچ در دوره مدرن قبلش که افغانستانی نبوده، در دوره مدرن افغانستان هیچ کشور باثباتی نبوده. تاجیکستان گرفتاری های خودشو داره. اولین گرفتاری که داره تغییر خطه، یعنی جدا شدن. تغییر خط در اینجا یعنی جدا شدن از سنت، و این جدایی از سنت ضربه اصلی رو به فارسی تاجیکی زده و نمیگذاره که فارسی تاجیکی به عنوان فارسی آموزشی، ممکنه در یک مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی لازم باشه فارسی تاجیکی درس بدن، ولی حتی اگر چنین چیزی هم لازم باشه روسی این کار رو میکنه دیگه، ترجیح میدن که یک دو تا زبان درس ندن، روسی رو درس میدن، ضمن اینکه خود فارسی تاجیکی آمیخته هست از کلمات روسی و از ساختهای روسی و با همون خط هم نوشته میشه، عملا با همون خط هم نوشته میشه و شاید تفاوت خیلی زیادی به فارسی تاجیکی و روسی نباشه. در دوشنبه هم شاید مردم بیشتر ترجیح بدن، لااقل در شهرهای بزرگ تاجیکستان مثل دوشنبه شاید مردم بیشتر ترجیح بدن روسی صحبت کنند تا فارسی اصلا صحبت بکنند. بنابراین ایران به یک به خاطر ثبات سیاسیش از دوره قاجاریه، یعنی از تقریبا از قرن 18 هم اوائل قرن 18 هم به خاطر ثبات سیاسی از دوره قاجار، و بعد هم رفته رفته از اواسط دوره قاجار با مرکزیت پیدا کردن زبان فارسی به عنوان زبان اداری در ایران، و بعد به خصوص از اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی با ایجاد ناسیونالیسم ایرانی مبتنی بر زبان فارسی، در واقع ایران خودش رو وارث زبان فارسی تلقی میکنه، چیزی که میتوانست اگر به لحاظ سیاسی شرایط مساعد باشه میتوانست افغانستان این کار رو بکنه، ولی افغانستان شرایط سیاسی مناسب رو برای چنین کاری نداشت. در نتیجه ایران خودش رو وارث زبان فارسی میدونه، و اگر از یک در ایران بپرسید فکر میکنن که ایران زادگاه زبان فارسیه، در حالی که سخته، این قابل بحثه که ما بگیم ایران کنونی. وقتی میگم ایران منظورم یک عنصر سیاسی هست که در مرزهای معینی در آسیای غربی امروز قرار گرفته و از نظر مطالعات منطقه‌ای بخشی از خاورمیانه است، نه بخشی از آسیای مرکزی. خیلی جالب، اسپونر در مقالهش ذکر میکنه که دست کم در یک مورد یک مربی کارآزموده زبان فارسی در یک دانشگاه آمریکایی به دلیل لهجه افغانیش از پیشرفت باز ماند، یعنی به او ارتقا ندادن چون لهجه افغانی داشت، معلم خوبی هم بود ولی لهجه افغانی کافی بود که او نتوانه در کارش موفق بشه، یعنی لهجه افغانی رو به عنوان لهجه معیار قبول نمی کنند، در حالی که ما ممکنه با دلایل تاریخی ثابت بکنیم که لهجه افغانی به آن گونه گفتاری اصیل فارسی نزدیکتره. مسئله دوم فقط جغرافیایی نیست، مسئله دوم مسئله سبک هم هست، گفتار یا نوشتار. این واگرایی گونه های زبانی باعث و پیدا شدن مرکزیت های سیاسی عمده در پای تخت ها باعث شده که گونه های گفتاری معیار به وجود بیاد، یعنی گونه گفتاری در کابل یا هرات به وجود بیاد، گونه گفتاری تهرانی به وجود بیاد، گونه گفتاری دوشنبه به وجود بیاد و الی آخر. گونه های گفتاری که به وجود آمدن ضرورتاً گونه های اصیلی نیستند، ضرورتاً منعکس کننده آن فارسی یگانه نیستند، آن فارسی کلاسیک نیستند. ولی به هر حال اولا ما باید تصمیم بگیریم که کدوم گونه رو میخوایم درس بدیم، گونه نوشتار یا گونه گفتار. همه ما به عنوان معلم های زبان فارسی این مسئله رو داریم که چه میزان گونه گفتار رو باید درس بدیم، چه میزان گونه نوشتار رو باید درس بدیم، چقدر باید تاکید باشه. در یک جاهایی اینها کاملا از هم فاصله میگیرند. پس این هم یک مسئله است. غیر از این که به محض این که بگید گونه گفتار میخوام درس بدم، فقط باید من میپرسم که گونه گفتار کجا رو میخوای درس بدید، حالا اونایی گفتار تهران رو میخواید درس بدید یا هرات رو میخواید درس بدید یا کابل رو یا دوشنبه رو، اونایی گفتار کجا رو. ولی حتی انتخاب برای یکی از این سرزمین ها هم، انتخاب بین گونه گفتار گفتار و گونه نوشتار یک مسئله مهم هست. اینا نکاتی هست که روی آموزش زبان در نقاط مختلف دنیا، نه فقط در آمریکا، در همه جا، یعنی در تمام گزارش هایی که ما از قزاقستان گرفته داریم تا چین تا مالزی برسد به آمریکا و اروپای غربی و اروپای شرقی، در همه جا این مسئله مطرحه که ما چه گونه ای رو درس میدیم، مال کدام یکی از این سه گونه عمده فارسی جدید و مال گونه نوشتار یا گونه گفتار. مسئله دیگری که در آموزش زبان فارسی جدید مطرحه، مسئله سطح آموزش هست. آموزش رو ما در کدام سطح میدیم؟ سطح آموزشی در دبیرستان، در مدرسه، در کالج، در دوره بعد از کالج یا همه اینها؟ تا در دوره های اولیه آموزش فارسی، فارسی در مدرسه ها درس داده میشد، ولی حالا فقط به دانشگاه ها منحصر شده. به خصوص مثلا ما گزارش هایی داریم از عثمانی تا زمان تا 1923 تا زمان ترکیه جدید یک زبان آموزشی در مدارس بود، ولی بعد دیگه از 1923 به بعد به دلیل تغییر سیاست هایی در ترکیه میشه زبان، فقط زبان دانشگاهی میشه دیگه، زبان مدارس نیست. بنابراین میشه تبدیل به یک زبان آکادمیک میشه، نه یک زبان زندهی که ما باید اون رو درس بدیم. در یک بخش که به عنوان زبان دانشگاهی تقریبا الان در همه جای دنیا به عنوان زبان دانشگاهی تدریس میشه، ولی غیر از دانشگاه ها در یک دو مؤسساتی زبان فارسی به خصوص در هند، پاکستان و بنگلادش بسیار رواج داره، زبان در مدارس علمیه، در مدارس دینی. فارسی هنوز در برخی از مدارس دینی در پاکستان، در هند و بنگلادش تدریس میشه به عنوان زبان دینی، به خصوص به عنوان زبان دینی از این جهت اهمیت داره که خود به خود این به سمت زبان کلاسیک میل میکنه، برای اینکه اون زبانی که برای اونها مخصوصا در هند و پاکستان مطرحه زبان کلاسیک فارسی هست، زبانی که از طریق اون دین اسلام، حتی اگر نه شیعه‌گری رو بگیم، دین اسلام وارد شبه قاره هند شده. مدارس متعددی در بنگلادش و هند و پاکستان، مدارس دینی متعددی فارسی رو درس میدن. بر اساس یک گزارش فقط در پاکستان حدود 3000 مدرسه دینی فارسی رو به عنوان یک تک درس، نه اینکه رشته فارسی داشته باشن. دستگم برای یک گزارشی که نویسندش آدم قابل اعتمادی هست، دکتر احمد تمیمداری در دانشگاه علامه طباطبایی ازش صحبت میکنه. مسئله هدف ها هست در آموزش فارسی، ما چه هدف هایی رو دنبال میکنیم. این هدف ها هم به اندازه گونه ها و به اندازه سبک ها متعدده. خود ما به عنوان بعضی از ما که معلم از فارسی هستیم این مسئله رو داریم که فارسی درس میدیم که چی رو درس دادیم، برای چی این فارسی رو درس میدیم. یعنی به اصطلاح میخواهیم برونداد کلاس های ما چه چیزی باشه، بچه هایی که میان سر کلاس های ما، دانشجویانی که سر کلاس های ما میان برای چه هدف هایی میان. باز این هدف ها برای جوامع مختلف فرق میکنه. در آمریکا هدف ها با هند متفاوته، با ترکیه متفاوته، با قزاقستان متفاوته، با چین متفاوته، با روسیه متفاوته، حتی با تاجیکستان متفاوته. در تاجیکستان فارسی به عنوان زبان خارجی درس داده میشه، فارسی ایران. جالبه، در تاجیکستان فارسی میدونن ولی فارسی ایران به عنوان زبان خارجی درس داده میشه. حتی هدف ها متفاوته. اولین و مهمترین هدف به خصوص در آمریکا این هستش که دو ترم بچه ها باید زبان فارسی یاد بگیرن، زبان باید خارجی باید یاد بگیرن، خب یا زبان فارسی میگیرن. ها حالا انگیزه های مختلف هست، یا بقیه کلاس ها پره یا کنجکاوند، یا فکر میکنن فارسی آسانه، یا چون عربی میدونن فارسی میگیرند، یا از خانواده های ایرانی آمدند فارسی میگیرند. و به همین دلیل هم هستش که ناگهان بعد از ترم دوم یک مرتبه افت میکنه، از بالا میاد پایین، یه دفعه مثلا از 70 تا شاگرد میرسه به 10 تا، میرسه به 5 تا. یکی اینه. یک انگیزه دیگه آشنایی با میراث خانوادگیه، یا میراث ملیه، یا میراث دینیه. خب میراث خانوادگی، میراث ملی، خانواده های مهاجر تشویق میکنن فرزندانشونو که برن فارسی یاد بگیرند، یا خود بچه ها کنجکاو میشن که برن یاد بگیرند در نتیجه مهاجرت. میراث دینی خیلی مهمه. من در کلاس خودم دانشجویان پاکستانی و هندی من غالبا اسماعیلی هستند و به این دلیل میان درس فارسی میگیرند. برخی باهایی ها درس فارسی رو به این دلیل میگیرند که پاره‌ای از متون دینی به فارسی نوشته شده، یا نوعی علاقه زبانی وجود داره در آموزش های دینی، یک جایی بین آن دین یا برخی از ادیان و زبان پیوند برقرار میشه، مثل اینکه لاتین با کلیسای کاتولیک پیوند میخوره، بدون اینکه لاتین هیچ زبان مقدسی باشه. لاتین زبان مقدسی نیست اصلا، فهم میکنه با عربی از این جهت. خیلی جالبه که در گزارش که مثلا مایکل هیلمن در مورد آموزش فارسی در آمریکا میده، تقریبا این گزارش مربوط به تقریبا 10 سال پیش هست، او میگه که گرایش یاد گرفتن فارسی به تدریج در خانواده ها در اون زمان در نسل دوم ایرانی ها افزایش پیدا کرده. یعنی بیشتر دانشجو، تجربه او هست، بیشتر دانشجوهایی که به سر کلاس های درس میان دانشجویان نسل دوم هستند. در زمانی هم که من شروع کردم با آموزش فارسی در آمریکا، بیشتر دانشجویان ایرانی تبار و نسل دوم بودند، ولی به تدریج از تعدادشون کم شد. یعنی در حال حاضر تعداد دانشجویان ایرانی تبار کمتر هست. علتهای دیگری هم هست. بعضی ها به دلیل مطالعات زبانشناختی میان، بعضی ها مطالعات انسانشناسی و جامعه شناسی رو دنبال میکنن، فارسی رو یاد میگیرن، که خود این امر کمک میکنه باز به واگرایی زبان فارسی، برای اینکه جامعه شناسی به مطالعات اجتماعی علاقه داره نه به مطالعات ادبی، انسان شناسی به مطالعات اجتماعی علاقه داره نه به مطالعات ادبی. در نتیجه رشته هایی مثل جامعه شناسی، مثل انسان شناسی، ترجیح میدن مطالعات منطقه‌ای بشن، مطالعات کشوری بشن. به این طریق اونها میتوانن به یک جامعه معین در یک چارچوب سیاسی معین نزدیک بشن. خود این مسئله کمک میکنه باز به واگرایی بیشتر زبان فارسی به عنوان یک زبان آموزشی. نیازهای دفاعی و دیپلماتیک یک هدف مهمه. شیعه‌گری به خصوص در کشورهایی مثل لبنان یا در پاکستان در آموزش زبان فارسی دین به طور مستقیم تأثیر داره، و در یک جایی هم مطالعات ادبی، یادگیری ادبیات و آشنا شدن با ادبی. روش آموزش هم باز بسیار متنوعه. روش کلاسیک آموزش معلومه، کتاب رو میگذاریم جلومون، میخونیم، لغت ها رو معنی میکنیم، دستور درس میدیم، با متن کار میکنید. این شیوه آموزش کلاسیکه. شیوه آموزش جدید سمعی و بصریه، گوش میکنید، عکس العمل نشون میدید، درک مطلب وجود داره و با کامپیوتر کار میکنیم و امثال اینها. شیوه ها هم به همین اندازه متنوع. علت تنوع شیوه ها، یکی حوزه های جغرافیایی هست. بعضی از شیوه ها سنته، مثلا در آسیای مرکزی یا در آسیا به طور کلی، در هند، در چین، در آسیای مرکزی، در ترکیه، شیوه ها همچنان شیوه های سنتیه. دستور درس میدن، با دستور شروع میکنن، با متن کار میکنند. در آمریکا و اروپای غربی شیوه ها مدرن تر شده، شیوایی سمعی و بصری هست. یک بخشش در سنت مسئله، یک بخشش در بنیه مالیه، در بنیه مالیه. برخی از کشورها، برخی از جوامع اونقدر بودجه وجود نداره که بتوانند مواد تازه تهیه بکنند، کتابهای تازه تألیف بکنند. و بنیه علمی هم هست، مثلا اینکه تا چند اندازه مبانی نظری آموزش زبان رشد کرده. ما در این مورد در جاهای مختلف دنیا می‌بینیم که پیشرفت یکسان نیست. اگر در آمریکا کار روی آموزش زبان به عنوان یک رشته زبانشناسی کاربردی بسیار به خصوص در دهه‌های اخیر رشد کرده، در فکر کنید در هند یا در چین ممکنه که این میزان مطالعه انجام نشده باشه. مسئله بعدی مسئله مربیان هست. چه کسانی درس میدند؟ کی هست؟ این مربیان کیا هستن که درس میدن؟ فقط یک نقل قول براتون میخونم از مایکل هیلمن در همون گزارشی که گفتم، خیلی جالبه. با اجازه شما خودم هم جز بشم، خود هیلمن هم جز بشه، ولی این نقل قول خیلی جالبه برای من. هیلمن میگه تعداد روش های تدریس و انواع مطالب درسی به تعداد استادان است. یکی از دلایل وضع موجود وجه مشترک و متاسفانه منفی میان استادان فارسی است و آن نداشتن اطلاعات در زمینه زبانشناسی کاربردی است. یعنی کمتر استاد دانشگاهی در این دیار پیدا می شود. او در مورد آمریکا میگه، ولی این تقریبا در خیلی جاهای دنیا هست، حتی در خود ایران کمتر استاد دانشگاهی هست که کوچکترین تعلیماتی در زبانشناسی کاربردی و یا نحوه تدریس زبان فارسی به عنوان زبان دوم دیده باشد. اما در این باره ما دانشگاهی ها تقصیری نداریم. به خاطر مطالعات و تتبعات در زمینه ادبیات فارسی یا تاریخ ایران یا فلسفه اسلام و غیره در دانشگاه ها استخدام می شویم و بعد در کنار تدریس درس های اصلی یعنی ادبیات یا تاریخ موظفیم تدریس زبان را نیز به عهده بگیریم که آموزشی در آن زمینه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا ندیدیم. به علاوه در حین اجرای برنامه تدریس و تحقیق در رشته تخصصی خود وقت هم نداریم که در زبانشناسی کاربردی تحقیقاتی صورت دهیم و یا مطالب درسی با الهام از آخرین اطلاعات نظری تهیه کنیم. بنابراین بیشتر به روش‌های کهن پناه برده و بدآموزی‌های جوانی خود را، این شامل حال من میشه فقط، و بدآموزی‌های جوانی خود را در یاد نگرفتن لاتین و فرانسه و آلمانی و عربی به نسل جدید منتقل می‌کنیم. یعنی تجربه‌ای رو که خودمون در یاد نگرفتن زبان خارجی داشتیم، اون تجربه مراجعه می‌کنیم و شروع می‌کنیم به کار کردن با آموزش فارسی. این تقریبا اینطوره. حتی در ایران که آموزش زبان فارسی، مؤلفین کتاب‌های آموزش فارسی به خارجیان به عنوان زبان دوم، هیچ کدامشان متخصص آموزش زبان نبودند. هر کدومشون یک دوره‌هایی به عنوان مأموریت دانشگاهی به خارج از ایران فرستاده شدند که زبان فارسی تدریس بکنن و حاصل تجربیاتشون شده یک کتاب آموزشی. بنابراین این مسئله یک مسئله عمده بوده، یعنی دوره های تربیت معلم آموزش فارسی نبوده. که البته در سالهای اخیر دو مرکز آموزش زبان، مرکز آموزش مربی آموزش زبان فارسی در ایران ایجاد شده. اول در دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد، رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم ایجاد شد و بعد در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی سابق، در اونجا هم دوره کارشناسی ارشد زبان آموزش زبان فارسی ایجاد شد. فارغ التحصیلان این مراکز الان در ایران بعضی هاشون دارن در مراکز آموزش زبان فارسی به خارجیان فارسی درس میدند، مثلا دانشگاه امام خمینی در قزوین، یا مؤسسه لغتنامه دهخدا در تهران، یا دانشگاه اصفهان و غیره. ولی هیچ کدومشون کتابی تألیف نکردند که ما ببینیم که آموز اون چیزایی که آنها یاد گرفتند چگونه در قالب کتاب یا در یک مجموعه کاربردی برای آموزش زبان فارسی متجلی میشه. برای ما هنوز نتیجه این برنامه های کاربردی رو در ایران ندیدیم. البته برای بسیاری از معلمین در خود آمریکا از این جهت نمونه است، شاید در دنیا بعد از اون دو مرکز در ایران، دوره های دانش افزایی به اصطلاح وجود داره. یعنی معلمین می توانند در کارگاه هایی بروند، در جاهای مختلف هست، هر سال در تابستان ها به خصوص، که معلمان به خصوص معلمان مربیان جوانتر زبان فارسی بروند دوره های آموزشی ببینند که چگونه زبان فارسی رو تدریس بکنند. این از این جهت بسیار مهمه، ولی این اتفاق فقط در ایران میفته. تمام گزارش هایی که ما از جاهای دیگر دنیا داریم این شکایت وجود داره، از ترکیه، از قزاقستان، از پاکستان، از هند وجود داره، که مربی متخصص وجود نداره. بعضی از مربی ها فارسی رو خودشون نمیتونن درست حرف بزنند، حتی نمیتونن درست حرف بزنند. برخی از برنامه های آموزشی در هند یا در ترکیه یا در پاکستان به دلیل نبود مربی تعطیل شده. برخی از حمایت ها از سوی دولت ایران میشه، خیلی جاها مربی میفرستند. مثلا همین الان فکر کنید در برزیل یک استاد که او هم باز متخصص آموزش زبان نیست، یک زبانشناسه که از تهران فرستاده شده به برزیل، برزیلیا، که در دانشگاه برزیلیا فارسی درس بده. دولت ایران فرستاده، او رو مأمور کرده. از این نوع مأموریت ها به چین، به لبنان، به اردن، به پاکستان، چیزی که من میدونم، تا اونجا که من میدونم، به این کشورها به طور مکرر شده و میشه. دولت ایران مأمور میکنه که برن به اونجا. ولی در جاهایی که این اتفاق نمیفته، در بعضی جاها به دلیل نبود استاد تعطیل میشه. مسئله آخر هم که من راجعش صحبت کنم و بحثم رو تمام بکنم، مسئله منابع مالیه. ایجاد یک برنامه درسی احتیاج پول داره. بعضی از دانشگاه های آمریکا ترجیح میدن برنامه فارسی رو تعطیل بکنن. یک، به دلیل منطقی شدن زبان فارسی خیلی از رؤسای کالج ها در آمریکا، مثل کالجی که من درس میدم، گفتش که این زبان مال یه دونه کشوره در خاورمیانه، خیلی هم کشور مهم نیست. خب ما برای چی باید درس بدیم که 5 تا دانشجو داشته باشه؟ برای چی باید ما درس بدیم؟ خب ما این رو تعطیل میکنیم. اگر تعطیل بکنیم و استادش بره، خب این پول رو میبریم جای دیگه. پس هم پول مطرحه، هم تصوری که ما از اون زبان داریم. بنابراین مدیر دپارتمان مجبور شده بره برای او توضیح بده که نه، این زبان یه دونه کشور نیست، این یک زبان کلاسیکه. خب او نمیدونه که این زبان کلاسیکه، یک زبان کلاسیکه که این اهمیت و این اهمیت و این اهمیت رو داره، تا او رو متقاعد بکنه که یک چند سالی شما صبر کنید، شاید ما بتونیم کاری بکنیم. خب پس پول مهمه، حمایت مالی مهمه. حمایت های مالی خیلی کمه، در برخی از کشورها تقریبا وجود نداره. حمایت های مالی در درجه اول باید حمایت های دولتی باشند. برخی از حمایت های مالی در آمریکا انجام میشه از طریق گرانت هایی که به اصطلاح وجود داره، که فقط برای فارسی نیست، برای مطالعات منطقه‌ای هست، طبیعتا بخشش هم به فارسی اختصاص داده میشه. باز در آمریکا ما برخی از حمایت های مالی رو از طریق ایرانی های ثروتمند میبینیم. طبیعتا اون ایرانی های ثروتمند علاقه ای ندارن که دری درس داده بشه یا تاجیکی درس داده بشه، اونا علاقه دارن فارسی ایران درس داده بشه. تأثیر میگذاره، کمک مالی تأثیر میگذاره روی انتخاب گونه زبانی حتما. همینطور دولت ایران ممکنه برخی جاها کمک مالی البته نمی کنه، ولی کمک به اصطلاح انگلیسی لوجستیک ممکنه بکنه، که یا کلاس رو ایجاد بکنه یا معلم رو بفرسته، کتاب بفرسته، در برخی جاها کتاب های درسی رو میفرسته برای نواحی مختلف دنیا. ولی کشورهایی که مطلقاً از این حمایت مالی بهره مند نیستند، مثل هند که یکی از مراکز مهم گسترش زبان فارسیه، عملاً فارسی در هند داره از بین میره، برای اینکه اقبال عمومی وجود نداره به هند، به فارسی در هند، در هند اقبال عمومی وجود نداره، دلیل مذهبی چندان نیست، مثل پاکستان دلیل مذهبی چندان نیست، دانشجویان کار نمیتونن پیدا بکنن، مربی خوب وجود نداره، روش ها کهنه است، کتاب وجود نداره و برنامه ها یکی پس از دیگری تعطیل میشه. هنوز حجم مؤسساتی که در هند فارسی ارائه میدن به عنوان درس از آمریکا بیشتره، البته جمعیتش هم بیشتره و سنتش هم قدیمی تره، ولی ممکنه که خیلی زودتر از آمریکا اون مراکز یکی پس از دیگری تعطیل بشند، در حالی که هند یکی از مراکز مهم آموزش فارسی هست، کاربرد زبان فارسی هست و میتوانی بالقوه یکی از مراکز مهم آموزش فارسی باشه، ولی تقریبا هیچ نوع حمایت مالی نه در داخل هند و نه در بیرون از هند در مورد هند وجود نداره. به این ترتیب من میرسم به پایان صحبتم. به این ترتیب اینها مسائل زبان فارسی هست، آموزش زبان فارسی هست، در همه جای دنیا هم هست، علارغم این که فارسی در بسیاری از جاهای دنیا درس داده میشه، ولی این درس دادن با این دوگانگی، حداقل دوگانگی یا اگر نگوییم چندگانگی، با این دوگانگی همواره همراهه. من هر بار که به خودم به سر کلاس میرم، همیشه 15 ساله دارم فارسی درس میدم و همیشه از خودم پرسیدم که من قراره به کی چی درس بدم، چرا و بعد چگونه. البته و هیچم به نتیجه نرسیدم. علت این که به نتیجه نرسیدم این هست که سنت آموزش زبان خارجی به عنوان زبان دوم در آمریکا یک سنت مدرنه دیگه، یعنی از دهه 70 به این سو نه فقط برای فارسی، برای بقیه زبان هم تغییر کرده. آمریکا، در آمریکا کسی حاضر نیست زبان فارسی رو به عنوان زبان کلاسیک بپذیره. لاتین رو میپذیرند، یونانی کلاسیک رو میپذیرند، ولی به خاطر تغییر شرایط سیاسی فارسی رو نمیپذیرند، همونطور که عبری رو هم نمیپذیرند، سانسکریت رو میپذیرند. ولی عبری اگر که تا 50 سال پیش ممکن بود عبری رو به عنوان زبان کلاسیک بپذیرند، حالا عبری رو به عنوان زبان زنده میپذیرند، برای که زبان رسمی دولت اسرائیل و زبان گفتاری جامعه اسرائیل است. پس میشود یک زبان ملی، میشود یک زبان یک جامعه سیاسی. فارسی هم زبان یک جامعه سیاسیه. بنابراین در این نظام دانشگاهی، در متفر نظام مطالعاتی در آمریکا، من هم ناچارم همون راهی رو برم که بقیه میرن. یعنی نمیتوانم به مدیر دپارتمان خودم بگم که من میخوام فارسی کلاسیک درس بدم، اصلا کاری ندارم که کی چی میگه، من میخوام فارسی به عنوان زبان ادبی درس بدم. اون میگه که نه، تو باید بری شیوه های جدید آموزش زبان، سمعی، بصری، اسسمنت، فلان و همه چیز، این ورکشاپ های جدید که گذاشته میشه. چون اگر که ما گونه یه زبانی رو تغییر بدیم، باید روش رو هم تغییر بدیم. یعنی روش وابسته به تاریخ در اینجا. برای همین من روش و تاریخ رو یکی کردم. روش وابسته به تاریخه. در نتیجه چون ما نمیتونیم در اینجا به نتیجه برسیم، در مورد روش هم نمیتونیم به راحتی به نتیجه برسیم. البته کارمون رو انجام میدیم. مرسی. از حمله عرب هست تا فردوسی، شما در واقع فردوسی درسته همیشه گفته شده که زنده کننده زبان فارسی هست، ولی فردوسی روی شانه چه کسی ایستاده؟ قبل از فردوسی خیلی کار انجام شده، منتها بعضی از اون کارگران اون کارها مثل رودکی شناخته شدن، برخی ها آثار کمی چند بیت شعری ممکن ازشون باقی مانده باشه، بعضی ها ما ممکن اصلا هیچ سندی ازش نداشته باشیم. ولی فردوسی وقتی شروع میکنه به شعر گفتن، نه تنها استحکام عروضی شعر او، استحکام ساختمان شعر او نمیتونه فقط حاصل نبوغ خودش باشه، باید یک سنت وجود داشته باشه. و بعد آن زبانی که میتوانه با این قدرت به بیان بپردازه، حتما سالها روش کار شده قبل از اون. جان پری دوره اول تحول رو طبیعتا در اون دوره، بحثی راجبش نمی کنه. او حمله اعراب رو میگیره و اولین شخصیت مهمی رو که بحث میکنه فردوسیه و قبلش نمیپردازه. من دارم اضافه میکنم، ولی البته از فردوسی به بعد ادامه میده تا وقتی که این فارسی کلاسیک شکل میگیره، یعنی اوجش رو شما میتوانید بگذارید حافظ، یا اوجش رو شما میتوانید بگذارید جامی. یعنی وقتی شما با حافظ میرسید دیگه شما یک زبان کلاسیکی دارید که داره از بالکان، از آناتولی داره تا هند رو آدمای بهش توجه میکنن و سعی میکنن یادش بگیرند و ازش استفاده بکنند و بخونندش.
بخش دو، از چه تاریخی یا از چه زمانی اشاره به زبان پارسی به فارسی تبدیل شد؟ در داخل و در بیرون؟
نمیدونم، من این رو نمیدونم، ولی خب پارسی که گفته میشده هست تو منابع متعدد، ولی من فکر میکنم، حدس میزنم، فقط چون بخوام جوابش رو برای شما رو داده باشم که نگید که نمیتونه جواب بده، وگر نمیدونم، ولی حدس میزنم که نباید خیلی جدید باشه. علتم اینه که فارسی از همون اول به شدت تحت تاثیر عربیه، هم در واژگان، و اساسا این اساس استدلال جان پریه برای رشد زبان فارسی، نه فقط فردوسی. یعنی جان پری یک امر خیلی متناقض نمایی رو، متناقض نما ترجمه پارادوکسیکال انگلیسیه، یک امر متناقض نمایی رو مطرح میکنه، میگه که عربی باعث رشد فارسی شد، استدلالاش در اونجا هست. فارسی به شدت تحت تاثیر عربیه، هم در واژگان، هم در نحو، در سینتکسش، در ساختمان جمله تحت تاثیر عربیه، و هم در بعضی جاها حتی از نظر آوایی تحت تاثیر عربیه. بنابراین زبانی که این میزان نزدیک به عربی و فارسی در تمام متون عربی به کار رفته، از همون اول به کار رفته، کلمه فارسی به کار رفته، بعیده که فارسی زبان فارسی رو نشناسه و فارسی نگه و فارسی به کار نبره. چطور این همه کلمه عربی رو به کار میبره، درست همون کلمه که مربوط به زبان خودشه، این یکی رو استثنا میکنه؟ بعید میدونم که نگه فارسی وقتی همه رو داره میگه فارسی، وقتی همه رو داره عربی میگه، خیلی عربی میگه، یعنی حجم کلمات عربی که در فارسی وجود داره از همون ابتدا کم نیست، در طول زمان افزایش پیدا میکنه، در طول زمان به دلایل مختلف افزایش پیدا میکنه، ولی همون اول هم کم نیست اصلا. بنابراین من حدس میزنم فقط.
شاید مثلا دانشجو زیاد مثلا از آمریکای کانادا به مثلا ایران نرفتن برای مثلا 30 سال اخیر، اما خیلی هستن که مسلمان آمریکایی کانادایی هستن و اونا مثلا به قوم رفتن، مثلا شیعه شدن، مسلمان شدن و به قوم رفتن و 20 سالش از 30 سال اونجا زندگی میکنن و میخواستم بدونم آیا تو اون محیط حوزه یا مثلا حوزه و دانشجو
بله شده حوزه علمی قم، من جزوه هاشون رو دیدم ولی هیچ تجربه با کار باشون ندارم و شنیدم، این رو هم شنیدم از برخی شاگردان و برخی معلمان که خیلی هم مؤثر رشوه کارشون، ولی حتی حوزه علمی قم کلاس‌های آموزش زبان داره برای طالبان مدرسه های دینی از جاهای مختلف دنیا میان، فقط هم امریکا نیست، از آفریقا خیلی هم میرن، از کشورهای عربی خیلی میرن و از هند و پاکستان و از آسیای مرکزی. البته نه در ارتباط دانشگاه نیست، اونا کار خودشون رو انجام میدن. اما سوی تفاهم نشه، من نگفتم که هیچ کاری نشده، این دانشجویان کتاب ننوشتن، کتاب هم در داخل ایران و هم در بیرون از ایران بسیار نوشته شده، بسیاری از این کتاب ها بسیار کتاب های خوبیه. دو تا مسئله بود، یک مسئله این که از این جهت گفتم درست مثل قضیه مربیان، مؤلفان هم تعلیم دیدگان آموزش زبان نیستند، اونها هم دارن تجربه های خودشون رو منتقل میکنند، برخی از اونها هم بسیار خوب منتقل میکنند این تجربه رو. من در این مورد تردید ندارم، سوء تفاهم نشه، من نمیخوام نقد بکنم، من میخوام وضعیت رو فقط توضیح بدم. یکی این مسئله. مسئله دوم این که اون دوگانگی که من راجعش صحبت کردم در خود کتاب ها باز منعکسه. بالاخره گفتار یا نوشتار، چقدر گفتار چقدر نوشتار، از کجا شروع کنیم؟ از گفتار شروع کنیم؟ از نوشتار شروع کنیم بعد منتقل بشیم به گفتار، یا اول از گفتار شروع کنیم منتقل بشیم به نوشتار؟ ما هنوز نمیدونیم، ما هنوز تردید داریم که اول باید از گفتار شروع کنیم یا از نوشتار شروع بکنیم. در نتیجه به سراغ خود این کتاب های درسی هم که میرید میبینید که اینها هم نمیدونن، تقریبا نمیدونن چی کار کنن خودشونم، یه ذره از این میگن یه ذره از اون میگن، ولی انسجام روش شناختی وجود نداره، برای اینکه دانسته نیست. این هم به دلیل ماهیت خود زبان فارسیه، هم به دلیل ماهیت تاریخ زبان فارسیه، مسئله تاریخ زبان فارسیه و هدفهای یادگیری، هم به دلیل کمبود دانش نظریه. به نظر همه اینها دست به دست هم میده. شما فلان کتاب رو میبینید، کتاب خیلی خوبیه، خیلی هم زحمت کشیده شده، در کلاس هم به کار میره، ولی شما نمیدونید هنوز. لااقل منو به عنوان معلم مسئله منو جواب نمیده. اگر هم من بگید چرا خودت نمینویسی، خب منم مثل اونها دیگه، من همون مشکلات رو دارم، اگر هم چیزی بنویسم شبیه همون ها مینویسم، کار بهتری نمیتونم انجام بدم.
فرضشون اینه که زبان گفتار میاره و باید با زبان گفتار شروع بکنن. البته اون انگلیسی رو چیز میکنه به عنوان زبان ادبی اصلا مطرح نمیکنن. تا آخرش هم اگر بری، از اولش تا آخرش، شکسپیر و چاسر و اینا هیچ کدوم اهمیت نداره. ولی شاید بر اساس
ببینید، دو تا مسئله در مورد انگلیسی، خیلی مثال خوبی زدید، دو مسئله در مورد انگلیسی مطرحه. یکی این که یکی مسئله هدف یادگیریه. انگلیسی آموزش داده میشه نه برای اینکه شما برید شکسپیر بخونید، انگلیسی آموزش داده میشه برای اینکه شما ارتباط زبانی برقرار کنید، برای تجارت برید به این طرف اون طرف دنیا، در نهایت فیلم مثلا ببینید. میدونید هدف یادگیری در مورد با فارسی فرق میکنه. در مورد فارسی ما گفتیم که ما هدف، من یعنی من گفتم، من ادعام اینه که ما هدف رو نمیدونیم، ولی باز ادعام اینه که ما در مورد انگلیسی تقریبا میدونیم هدف چیه، یعنی یه هدف غالب وجود داره. دوم نکته اینه که انگلیسی مثال خوبیه برای مفهومی که جان پری به کار میبره، هوموگلوسیا. انگلیسی یک هوموگلوسیای مدرن هست. میدونید اگر فارسی یک هوموگلوسیای قرون وسطایی هست که در ساخت در متون ادبیش متجلی میشه، انگلیسی از حدود 150 سال 200 سال پیش با استعمار بریتانیا تبدیل به یک هوموگلوسیای مدرن میشه که شکل گفتاریش و شکل کاربردش یک صورت یگانه پیدا میکنه. یک تنوع اکسنت ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون چی که شما در نهایت یاد میگیرید یک شکله، از آفریقای جنوبی گرفته تا هند، استرالیا، تا آمریکا، شما یک انگلیسی رو یاد میگیرید و با تمام شهروندان این جوامع همون شکل انگلیسی رو به کار میبرید. اونها هم میفهمند و سعی میکنند با شما با همون شکل ارتباط برقرار بکنند. ممکنه کمی اکسنتشون متفاوت باشه، یعنی یک شکل انگلیسی واحد به وجود آمده برای ارتباط گفتاری و تقریبا عمومی نوشتاری که به زبان انگلیسی ادبی مربوطه، ولی لازم نیست شما باش ادبیات بخونید. و برای ادبیات خوندن، یعنی بسیار از آدم ها انگلیسی حرف میزنند، انگلیسی میخونند، انگلیسی گوش میکنند، فیلم میبینند، ولی اگر شعر انگلیسی بهشون بدید، حتی شعر مدرن، نمیفهمند. برای اینکه لیتریسی، سواد، اون چیزی که ما بهش میگیم سواد، توی جهان مدرن یعنی که شما خواندن و نوشتن بدونید. ولی برای من لیتریسی یعنی دانستن ادب. دانستن ادب انگلیسی احتیاج به یک آموزش دیگری داره. دانستن خواندن و نوشتن انگلیسی و حرف زدن انگلیسی یک آموزش دیگری داره که در این کلاس‌ها درس میدن. ولی ادب انگلیسی درس نمیدن که در این کلاس‌ها، که برای شما با شعر انگلیسی نمیتونید بخونید، حتی شعر مدرن نمیتونید باهاش بخونید. میخونید، کلمات انگلیسی رو تشخیص میدن، ولی نمیفهمن چی میگه، به کدام دنیا وصل میشه. فکر میکنم که انگلیسی وضعش از این جهت فرق میکنه. فرانسه هم همینطور، به نسبت کمتر از انگلیسی، ولی فرانسه هم تونسته تقریبا یک هوموگلوسیای فرانسوی ایجاد بکنه که در سنگال همون رو آموزش میدند که در پاریس آموزش میدن. دو تا زبان فرانسه نیست، یکی آفریقایی یکی پاریسی، یکی در داکار یکی در پاریس، یک زبان فرانسه است. ولی از این جهت انگلیسی یک نمونه مدرن به نظر من بی‌نظیره. شاید روسی هم در زمان شوروی همین وضعیت رو تقریبا داشت، یا سیاست اتحاد جماهیر شوروی این بود که روسی رو به اون سطح برسونه. نمیدونم تا چند موفق بود، ولی سیاست رسمی اتحاد شوروی این بودش که روسی رو تبدیل بکنه به زبان جامعه شوراها. مهم نیست که اهل لتونی شما باشید یا تاجیکستان، یک روسی وجود داره. ولی احتمالا خیلی موفق نبودن.
من میخوام یه اشاره بکنم به صحبتی که شما کردین درباره حمایت کشور و دولت از زبان فارسی. من وقتی که ایران بودم و دانشجو بودم، ما انگلیسی رو در انجمن ایران امریکا، انجمن ایران انگلیس یاد میگرفتیم و یک همچین حمایت هم لطفی کرده به زبان فارسی، مخصوصا در کشورهای همسایه، حالا بگذاریم در کشورهای اروپایی و آمریکایی، ولی در کشورهای همسایه مثل هند، پاکستان، افغانستان، با ایجاد سازمانهای و انجمنهایی مثل انجمن ایران و انگلیس برای اشاعه زبان فارسی یک کمی کمکاری شده. اگر این کار رو در دهه لب نشده بود انجام شده بود، شاید زبان فارسی در جاهایی که مثل هند که شما بودیم مقامی داشت، مقامش رو از دست می‌داد.
ببینید، من با شما موافقم، فقط با کلمه کم لطفیتون خیلی موافق نیستم. وقتی میگید کم لطفی، یعنی اینکه شما با یک استیتی، با یک دولتی سر و کار دارید که میدونه داره چی کار میکنه و میدونه داره چی کار نمیکنه، و در نتیجه اون کاری که نمیکنه میدونه چرا نمیکنه. ولی شما با یک دولت سر و کار دارید که نمیدونه چی کار میکنه و نمیدونی چرا اون کارا رو نمیکنه یا چرا این کارا رو میکنه. شما با یه وضعیت اینطوری سر و کار دارید، شما آدم های بسیار با حسن نیتی در من دیدم لااقل در کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت میگم، برای همین نام رسمیشو به کار میبرم، شما آدم های بسیار با حسن نیتی در این دولت میبینید که واقعا علاقه مندن، دوست دارن کاری بکنن. دو مانع عمده در راهشون وجود داره. یکی این که خیلی خوب نمیفهمن برای اون نیت خیری که دارن چه کار باید بکنن. دوم این که اگر که اینا میخوان کاری بکنن یه دستگاه دیگه اصلا یک ساز دیگری داره میزنه. در نتیجه در ایران چیزی که خیلی روشن نیست مسئله سیاست به مفهوم پالیسی هست نه پالیتیکس. به مفهوم پالیسی در ایران سیاست ها هیچ روشن نیستند در هیچ جایی. اگر هم در یه جاهایی روشنن اونقدر پوشیده است و اونقدر با مسائل امنیتی گره خورده که ما ازش سر در نمیاریم، ولی اون چیزی که شما در رو میبینید هیچ سیاست های روشنی وجود نداره در ایران. نیتش ممکنه وجود داشته باشه ولی نیت پالیسی نیست. نیت فقط نیته، یک فکره. در همین آمریکا آدم هایی بودند در 15 سال پیش که من آمدم، آدم هایی بودند که واقعا نیت خیلی داشتن. من بعضیشون ملاقات کردم، وابسته به دولت ایران هم بودند که دلشون میخواست کاری بکنن، کارهای خیلی محدودی هم کردند ولی رفتند. وقتی هم رفتن کسی به جاشون نیامد، برای اینکه نه بودجه‌ای تامین شد یا اگر هم کسانی به جاشون اومد اون آدم ها به لحاظ امنیتی وضعیت خیلی روشنی نداشتن. در نتیجه ممکن بود من نمیشناسمشون ولی ممکن بود آدم های قابل اعتمادی نباشن. میدونید بنابراین در مورد ایران نمیشه گفت کم لطفی یعنی که پالیسی وجود داره ولی این پالیسی این نیست که شما میگید، اون اصلا پالیسی نداره.
ولی اینکه جمعیت فارسی زبانان ایران نسبت به افغانستان و به خصوص تاجیکستان خیلی بیشتر
درسته.
شاید معقوله که اون اونجا رو معیار بگیرن. همونطور هم با انگلیسی، اون زمانی که انگلیس من درس میخوندم خیلی ها هنوز انگلستان و مرکز
آمریکا. نه حتما جمعیت حتما هست، پول حتما هست، اهمیت منطقی یک کشور هست. ایران از نظر منطقی اهمیت بیشتری داره. خود اون اهمیت باز به هم به اقتصاد مربوط میشه. اگر این نفتی که ایران داره در ایران نبود، در کوههای هندوکش پیدا شده بود، آیا ممکن بود این تغییر موقعیت اقتصادی تأثیر میگذاشت؟ خیلی سخته که بگیم. البته تأثیر میگذاشت، در چه جهتی نمیدونم، ولی این مهمه که ایران رو تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای میکنه. هم قدرت منطقه‌ای که برای اروپایی ها، برای خارجی ها مهم میشه، هم پول ایجاد میکنه. ایران میتوانه هزینه بکنه، افغانستان نمیتوانه هزینه بکنه، تاجیکستان نمیتوانه چنین کاری رو بکنه. و جمعیت هم هست، حتما هست، با تو موافقم. حتی در مورد آمریکا و انگلیس هم که میگید، باز فقط مسئله جمعیت نیست. آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به مرکز سیاست‌گذاری در دنیا میشه، مرکز علم میشه. هر کس میخواد چیز تازه یاد بگیره اول فکر میکنه باید اون رو در آمریکا یاد بگیره، اگر نشه بعد میره جای دیگه، اگه بهش ویزا ندادن میره مالزی.
البته صحبت بنده از تجربه در انگلیس خیلی بعد از جنگ
انگلیسی در واقع کتاب های فقط به درد نوشتار و یاد گرفتن گرامر میکردیم بود. من مال نسل دایرکت میتود هستم،
من هم نایی دایرکت میتود خوندم،
لانگمن بود در نوابچه بود، اون ناشرگی در نوابچه، و این برای مکالمه نبود، ما در واقع بسیاری کلمات رو بسیاری سپورت رو نگرفتیم گرامر زبان انگلیسی بود و این تحول بعدن ایجاد با بیشتر شدن جایگاه امریکا در ایران و آمدن اون پیس کور به ایران و اون کسانی که فرستاده می شدن و خود امریکایی ها درس می دادن، ولی معلم هایی که ما داشتیم، دبیر هایی که ما در مدارس داشتیم خودشون انگلیسی صحبت نمی کنند و این درست مثل عربی درس دادن قبل از انقلاب، یعنی یک ملا که قرآن خوندن و عربی رو یاد می داد یا حوزه های علمی تمام اینها، کسی برای حرف زدن عربی رو یاد نمی گرفت و کسی هم یاد نمی داد، بجرم از اینکه با همون عربی هم ممکن بود کسی بتونه رفع حاجت بکنه، اما اینکه اگر ناصر و خسرو هم راه می افتاد برای سفر می رفت به کشورهای عربی و هر حال با اون اعراب بادیه نشین هم یک جوری تفاهمی ایجاد می کرد، صحبت می کرد، ولی هدف این نبود که کسی یاد بگیره عربی. ولی خب من الان میبینم و میشنم که بعد از انقلاب یه جنبه مکالمه بیشتر تکیه میکنن و خیلی هم خوب و خوش لهجه من میبینم توی یوتیوب و عربی صحبت میکنن و این چیز جدیدی هست، برای اینا همه تحولات جدیدی هست که
آره؟
شده که روی مکالمه و صحبت کردن به زبان مردم تکیه بشه و قبلا نبوده.
نه منطقه وقتی این تاکید روی مکالمه و زبان مردم میشه، وقتی شما ناچارید که اون جامعه رو انتخاب بکنید، بعد میگید خب من ناچارم ایران رو انتخاب بکنم چون ایران مهمتره، جمعیتش بیشتره، از منطقه مهمتره، و میگم باز مثلا برمیگردم به اونم، به حرف اولم که این به این واگرایی زبان فارسی در این حال بیشتر دامن میزنه و کمک میکنه، برای که ما یکی از اون گونه ها رو به عنوان گونه اصلی تقویت میکنیم و بقیه گونه ها رو دیگه کنار باید بگذاریم دیگه، چون نمیتونیم به همشون درس بدیم. من متشکرم از شما، به حرفای من گوش کردید. خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر می‌کنم،
ببخشید
ما متشکرم. ما زحمت کردیم، حالا